کارشون محرومیت زدایی بود و اقدامات زیادی هم انجام دادن. این که مثلا ما یه مجموعه بنام دانشگاه آزادی ایجاد شد در روستاها در گوشه و کنار کشور، ما یه مکانی به عنوان دانشگاه داشتیم، خب اینا همش به نوعی توانمندسازیش یا حالا محرومیت زداییست. از نظر برنامه های ششته برنامه که در جمهوری اسلامی در حقیقت مصبب شده و اجرا شده، وقتی که نگاه بکنید در اکثر این برنامه ها بحث محرومیت زدایی بوده است. من میخوام بگم که اگر که ما در گوش و کنار که هست متاسفانه محرومیت داریم، خیلیش برمیگرده به مجریان، یعنی ما قانون برای محرومیت زدایی کم نداریم. در حقیقت رهنمود توسط رهبران انقلاب یا توسط رؤسای جمهور در از ابتدا تا به امروز کم نداریم.
خب لیکن
هر کجا که ما یک مجری خوب، یک انسان شریف، یک انسان توانمند، یک انسان لایق داشتیم، قطعا اونجا تأثیرات خیلی زیادی گذاشتن و اقدامات خاصی را انجام دادن. هر کجا که ما با مشکل مواجه هستیم به نظرم رسید برمیگرده به اونجا که اون آدمه را نداشتیم. اون آدمه اگر که بود، محرومیت زدایی هم در حوزه خودش انجام میشد و انجام شده. بله
خیلی متشکرم. ما تا هفته گذشته اتفاقا راجع به همین موضوع مدیریت صحبت کردیم، اینکه بعضی جاها کاملا قائم به فرده، به قول شما با رفتن یک نفر ممکنه کار دستخوش تغییر بشه. بسیار خوب، شنوندگان محترم همراه برنامه خودتون قطب‌نما باشید از رادیو اقتصاد. بریم به اتاق فرمان یک فاصله بشنویم، برگردیم با رئیس محترم سازمان بسیج سازندگی تلفنی صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب، 21:38 موسیقی بشنوی یا من صحبت کنم؟ بریم اتاق فرمان. خیلی اینجا رادیو اقتصاد است. در برنامه امشب قطب نما زنده و مستقیم درباره موضوع گام دوم انقلاب و محرومیت زدایی با مهمانان محترممون صحبت می‌کنیم. جناب آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس محترم سازمان بسیج سازندگی، سلام بر شما، شب بخیر.
سلام
علیکم
و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و مهمونای عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید. خیلی ممنون دکتر که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید. ما چون زمانمون کمه میخوام که بیشتر از جناب علی بشنویم. بفرمایید که بسیج سازندگی در حوزه محرومیت زدایی چه برنامه‌های کلانی داره، اگر نمونه‌های خاصی هم در نظر دارید اونها رو هم لطفاً برای شنوندگانمون توضیح بفرمایید.
خب ما در آستانه گام دوم انقلاب هستیم که یک سال از صدور بیانیه راهبری از دستها گذشته و نیاز هست یه بازتعریفی در حوزه محرومیت زدایی بخصوص در قوانینی که گاهن محرومیت زا هستن تا محرومیت زدا انجام بشه. انقلاب اسلامی الحمدلله هم در استقرار نظام و هم در خیلی از مباحث مثل امنیتی، دفاعی، سیاسی به بلوغ رسیده. در مبحث محرومیت زدایی و اقتصادم از نوع مردم پایه کردنش حتما باید مدل‌های رفتاری ایران اسلامی هم مبانی نظری و علمیش هم عملیش تبیین بشه و تهیه و تدوین بشه. خب موضوعی که الان شاید چالش محرومیت زدایی هست این که این نقشه راهی یه وحدت روی در نهادهایی که متولی کارن و دستی در کار دارن در رسالت مأموریتشون یا منابع اعتباری دارن وجود نداره. این اتفاق باید بیفته. همین امروز من یه جلسه بودم که 63 تا از دستگاه اجرایی حضور داشتن. الحمدلله به این سمت داریم حرکت میکنیم. به حرکت کنده، باید با سرعت بیشتری اتفاق بیفته. گام دوم انقلاب گامیه که دیگه تنبلی جایگاهی نداره، دیگه به مرحله عمل باید برسونیم همه مباحثی که تا الان داشتیم و به خصوص با حضور جوانان. ما در بسیج سازندگی هم بیش از 90% جامعه هدفمون شبکه های مردمی که با ما کار میکنن، گروه های جهادی داوطلبی که همکاری میکنن منت میزنن در ما در بحث محرومیت زدایی و کاهش آسیب های اجتماعی از جنس جوانان هستن. همون خاطر ما خودمون رو طرف و مورد خطاب بیانی راهبردی از اتاقا میدونیم و رسالت بر ما سنگین تر شده. 3 ماموریت اساسی داریم تا الان، یکی ساماندهی و سازماندهی و هدایت گروه های جهادی بدون نگاه تصدیگری، دوم کمک به دولت و سایر نهادها در محرومیت زدایی با اجرای پروژه های کوچک و آمون منفعه و زود بازده با این ادبیات که کاملا غیر انتفاعی،
بله،
رقیبی هیچ دستگاهی نیستیم، کارهای بزرگ ورود پیدا نمی‌کنیم، مشارکت مردم و ادبیات کار توسط مردم، و سوم هم کمک بکنیم به عرصه‌هایی که مردم پایه بشه اقتصاد،
بله،
هم توانمندسازی و هم ایجاد کارگاه‌های کوچک کسب و کارهای.
خیلی متشکرم دکتر. یه پرسشی از خدمتتون دارم، اونم این که به حال دستگاه‌های مختلفی در حوزه محرومیت زدایی دارن فعالیت می‌کنن، خود جناب علی و همکارانتون عزیزانمون در حوزه کمیته امداد، دوستان بهزیستی، سازمان بنیاد مستضعفان، خیلی جاهای دیگه، ولی همچنان متاسفانه درگیر همین فضای بحث محرومیت هستیم. بعضن در استانهایی که یه قدری دور از مرکز هستن این مشکل رو همچنان داریم لمس می‌کنیم. فکر می‌کنید که مشکل، حالا من دارم اینطوری میگم، مشکل کجاست، نکته کجاست که محرومیت زدایی همچنان ادامه داره؟ آیا قرار است که در واقع این به عنوان یکی از برنامه‌های ثابت توسط دستگاه‌ها پیگیری بشه، یا اینکه بالاخره ما یک نقطه پایانی به عنوان اینکه ایران رو به مرحله در واقع آغاز توسعه یافتگی رساندیم خواهیم رسید؟
یه موضوعی که باید عرض کنم اینه که محرومیت مقوله‌ای نسبیه. یعنی محرومیت در اول انقلاب بعد از نظام ستمشاهی که 2500 سال سلطه داشتن بر این ملت عزیز خیلی متفاوته با محرومیتی که الان داره محرومیت زدایی انجام میشه.
خب
موقع شد ساختن یک حمام عمومی در یک روستا خودش محرومیت زدایی محسوب میشده، ولی امروزه نه، زیر ساختهایی مثل آب و برق و آسفالت و نمیدونم اینا رفته و ما برای توانمندساز کردن مردم و ایجاد زنجیرهای ارزش و سایه شغلی، ماندگاری مردم در روستاها و جذاب کردن و افزایش سبد درآمدی خانواده در روستا باید فکر بکنیم. یعنی نوع محرومیت و جنسش تغییر کرده. دوم اینکه ایراد کار اینه، منابع هست، اصلا نمیشه گفت که ما کشورمون از منابع هم سرمایه‌های عظیم نیروی انسانی، هم منابع خدادادی، هم منابع مالی و اعتباری هیچی،
بله،
کم نداریم. ما مشکلمون در کنار هم بودنه، همگرا و هم افزا عمل کردنه، ظرفیت‌ها رو به هم رسانی رو خوب بلد نیستیم، کار جمعی رو خیلی خوب مشق نکردیم، تمرین نکردیم.
دوست.
این که من میگم نهادها، مثلا شما فکر کنید مثلا در 8 دفاع مقدس چند تا لشکر، چند تا گردان بخوان یک جایی رو فتح بکنن، یه قله، یه موضعی رو از دشمن بگیرن،
بله،
به نظر شما اگه هر کدوم شلیکشو بدون برنامه انجام بده، پیشرویشو بدون برنامه انجام بده،
بله،
نشستشو بدون برنامه انجام بده، آیا به هدف میرسن؟
بیشک، بله، دچار مشکل میشه دیگه.
پس ما با یک شرح وظیفه، یه تقسیم کاری بر اساس مأموریت ذاتی نهادها، با حفظ استقلال نهادها، با حفظ هویت نهادها و دستگاه، نه اینکه تداخل در کار هم دیگه و به اسم کسی هم نیست. حداقل ما در بسیج که اینجوری اصلا هیچ پرچمی نمیخوام بلند بکنیم.
خب
جز خدمت به همون مردم.
دکتر منظورتونه که ما نیاز به یک مثلا ستاد فرماندهی داریم در حوزه محرومیت زدایی؟
احسن، ما از نوع مدیریت نمیتونیم این کارو انجام بدیم. جنس کار محرومیت زدایی جنس فرماندهی و رهبریه. یه تفاوتی داره با مدیریت، و اون اینی که ما اگه روال معصوم بخوام مدیریت بکنیم، اول میگیم خب آسیب شناسی بکنید، پول کجا هست، به اندازه پول بریم یه جایی یه اتفاقی رو رقم بزنیم. محرومیت زدایی از جنس قرارگاهیه، فرماندهیه، یعنی همه در کنار هم جمع بشیم، هر کدوم به اندازه داشته های خودمون، شاید یکی مالی، یکی نیرو انسانی، یکی تجهیزاتی، ولی با موضوع و جغرافیای مشخص. این سه موردی که من عرض کردم خدمت شما،
بله،
این که باید هم موضعمون مشخص بشه، یعنی چی؟ ادبیاتمون یکی بشه، و یه گفتمان واحدی محرومیت زدایی. من نرم قصال خونه بسازم شما برید مثلا آسیب‌های اجتماعی. میگه ما اولویت های محرومیت زدایی در مناطق محروم حاشیه شهر روستاها چیه؟ این موضوع دوم، موضوع ما مشخص بشه، یعنی اعتبارات و این که هر دستگاه اجرایی و نهادی هر ظرفیتی داره چگونه در این نقشه راه بیاد و در این مأموریت به کمک بیاد. و سوم جغرافیا، مثلا الان بنیاد مستضعفان، چون ما صحبت‌هایی هم با همدیگه داشتیم، با همین نهادها مراوداتی داریم، 14 نقطه رو در کشور شروع کردن، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله همین طور، کمیته امداد هم همین طور. خب اگه نقاط جغرافیایی رو شروع کردن، اگه اون موضوعه و اون موضوع مشخص بشه، بقیه به کمکشون میان. تو اون جغرافیا کسی هم ورود دیگه پیدا نمی‌کنه. بعد جغرافیای مشخص هم فیزیکی به دست سایر دستگاه‌های اجرایی که مخفول بوده. این نمیشه که یه دهستانی با ضریب محرومیت 9 هیچ کی مراجعه نکنه، ولی بله. مثلا یه جایی چون اسم محرومیتش در رفته رسانه‌ای شده، همه دستگاه‌ها بیان اونجا برای خودشون یه سهم و نقش بگیرن.
خیلی از شما متشکرم. آخرین پرسشم ناظر به صحبت‌های خود جناب‌عالیه. به مفهومی که گفتید محرومیت زدایی تمام شدنی نیست، یعنی هر باری به یک مرحله از توسعه و رشد میرسیم، باز به نسبت همونچه که خودتون گفتید نسبی هست و باز دوباره باید این اتفاق ادامه پیدا بکنه. بله
بله، محرومیت یه بخشش میشه محرومیتی که در ما میبینیم در فیزیک، یعنی چی؟ یعنی در زیر ساخت شما در، ولی یه محرومیتی که اگه رفعش اون محرومیت اولیه حتما رفعش اینه.
بله.
ما باید افراد مثل سازمان میگن که رهبری و مدیریت در یک سازمان تابعی از بلوغ کارکنان سازمانه.
همینطوره.
تمایل و توانشون. هر چه توان و تمایل کارکنان بالاتر بره،
بله.
نوع مدیریت سازمان میشه مشارکتی‌تر،
بله.
تفیزی‌تر. ما در کشور هم همینو داریم. اگر مردم توانمند بشوند، خودشون میرن خونه عالی میسازن، خودشون مسجدشون رو مرفمند میکنن،
بله.
خودشون قناتشون رو احیا میکنن. توانمندی یه بخشش برمیگرده به این که ما اشتغال پایدار داشته باشیم، این ثبات در اقتصاد اتفاق بیفته، اعتماد به مردم و مشارکت مردم و نقش آفرینی مردم در همه تصمیمات دولتی و نهادها صورت بگیره. این یک بخش کار. دوم این که دغدغه های ما مسئولین و نظام و مردم یکی بشه در دفاع از انقلاب، در دفاع از ارزش ها، در حتی نوع محرومیت زدایی. یک مؤلفش اینه سرمایه های اجتماعی، پیوند های اجتماعی تقویت بشه، ارتقا پیدا بکنه. اون وقت شما جامعه ای دارید که خودش پویا، پرنشاد، محرکه، و این حرکت باعث میشه که خیلی از محرومیت ها رو تو خودشون حل بکنن و اصلا اینا کل و بار بر نظام اداری نشه که بودجه بخواد براش هزینه. چون شما میدونید که نظام اداری و ساختارها وقتی میخوان یه مشکلی رو حل کنن، دو برابر اون هزینه هایی که داره خود ساختار انجام میده تا بره به حل مشکل بپره.
دکتر خیلی متشکرم که در گفتگو با برنامه قطب‌نما شرکت کردی. شبتون بخیر. خدا نگهدار شما. گفتگوی زنده برنامه قطب‌نما رو شنیدید شنوندگان محترم، با دکتر محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی. 10 دقیقه تقریبا کم و بیش تا پایان برنامه فرصت داریم. اجازه بدید که از مهمانان محترم سوال کنم، راجع به دقیق پرسش مشترک داشته باشم. جناب یاهی، اول از شما بپرسم، به حال از دوران دفاع مقدس هم در متن کار بودید، کارنامه جمهوری اسلامی در محرومیت زدایی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من کارنامه از نظر برنامه، از نظر در حقیقت آرمان بسیار عالی بوده و خیلی خوب مطرح شده، خیلی خوب به قولی برنامه ریزی شده است. هر کجا که ما مدیر لایق، انسان شایسته ای را داشتیم، موفقیت قابل قبولی را کسب کردیم، و در جاهایی که ما اون مدیر لایق و شایسته را یا نداشتیم یا در حقیقت اون به انحراف کشیده شده است، متاسفانه در اونجا ما دچار خلأیم. ما در دفاع مقدس با امکانات خیلی کم کارهای بسیار بزرگی انجام دادیم که خیلی از شنوندگان عزیز ممکنه خودشون رزمنده بودن و خودشون شاهد بودن یا در مناطقی که جنگی بوده زندگی میکردن، ولی امروز با امکانات بسیار زیاد کار چندان خاصی انجام نمیشه. اگر که ما تفکر دفاع مقدس که در حقیقت یه وحدت نظری بود و یک اتحادی در ارتباط با عملکردها بود، موفقیت‌های خوبی هم کسب می‌شد. امروز در حوزه نظامی چون نظامی‌ها در حقیقت مسئول دارن و مقام معظم رهبری پیگیر موضوعات نظامی هستن، ما الان در موضوع نظامی جز قدرت‌های اول منطقه و در قدرت‌های اول جهان هستیم. ولی در حوزه اقتصاد احتمالاً چون کسی مسئول نبوده یا کسی پشت این کار نبوده یا کسی مدیریت نکرده، ما را دچار مشکل کرده. تمام آمارها میگن ما 7-8% منابع دنیا را داریم ولی 1% جمعیت دنیا را داریم. به نظر من صد ما باید بیشتر تلاش کنیم روی فقر فرهنگی، روی بلوغ مردم. اگر مردم به بلوغ برسن خیلی از مشکلات حل میشه. البته مثلا فرض کن تو انقلاب اسلام یه کار بزرگی که انجام شده اینه که یه حکومت موروثی به یک حکومت مردمی، به حکومتی که با انتخابات تقریبا افراد میان بالا شکل گرفت. الان شما یه روستای کوچیک هم یه شورای اسلامی روستا هست، خب 5 تا آدم روستا دور هم جمع میشن با هم فکر میکنن که چگونه این روستاشون رو بسازن. تو شهر باز به همین طریق. یا فرض کنید سایر بحثی که به عنوان نمایندگان مجلس هست، به نظر رسد اگر که انقلاب اسلامی زمینه ای را فراهم کرد که افراد بیان با تعهد و با شرافت تلاش بکنن برای زندگی بهتر مردم. لیکن اون جایی که ما یک انسان ناشایسته، یک انسان زیاده خواه، یک انسان نالایق را منصوب کردیم یا انتخاب کردیم، طبیعتا اون دوچار مشکل شدیم و نمونه هاشم هست. عرض کردم هر جا که شما ببینید رشدی بوده، موفقیتی بوده، بالا سرش یه انسانه. همون چیزی که میگن زمان نادرشاه یک کسی داشت خوب شمشیر میزد، گفت نادرشاه بهش گفت که تو کجا بودی وقتی افغان ها حمله کردن؟ گفت من بودم، تو کجا بودی؟ حالا واقعا تو جامعه هم همین جوره، توی حوزه‌های مختلف مردم هم این را تجربه کردن. اونجا که فرمون داره خوب بودی، استان داره خوبی بوده، قطعا استان موفقیت خوبی کسب.
زنده باشید، از شما متشکرم. آقای معاد مدر 3 دقیقه بفرمایید.
بله، عرض بکنم که در تکمیل فرمایشات نوای یحیی، چون مردم ما جهادی هستن، مدیریت هم باید جهادی باشه و اینا همخوانی داشته باشن. خدا رو شکر. ببینید، من یکی از واقعا اعتقاداتم اینه، ما نباید مردم رو ناامید کنیم. متاسفانه یه موقع است ما آگاهانه یا ناآگاهانه خودمونم دامن میزنیم به این مسئله. دشمن که دنبال ناامید کردن ما هست، خصوصا جوانان. ببینید خیلی کار شده. خود حضرت امام فرمودن 50 سال طول میکشه تا خرابی های این کشور به اصطلاح جبران بشه. ما هنوز به اون فرمایش حضرت امام نرسیدیم از لحاظ تاریخی، ولی واقعا خیلی کار شده. من یه مثال هایی در موزه آب و برق زدم براتون.
بله،
در حوزه های دیگه هم همینجوره. واقعا تو زیر ساختا ببینید، همین که عزیزان ما مهمان های دیگه تون هم فرمودن، محرومیت رو ما تو حوزه های مختلف باید آسیب شناسی بکنیم. بزرگترین محرومیت به نظر من فرهنگیه که الحمدلله رب العالمین این تو کشور به اصطلاح خیلی وضعیت بهتر شده. بله، محرومیت فرهنگی ما فاصله گرفتیم. ولی عرض کردم خدمتون، ما باید اولا که خود اتکایی، باور داشتن خودمون و به اصطلاح اتکال به نیروی داخلی، به جوانان، میدون بدیم به جوانا. همونجوری که اوایل انقلاب دوران دفاع مقدس جوانا رو میدون دادیم. جوانا 20 ساله 22 ساله فرمانده لشکر شد تو این کشور.
بله،
الان باید جوانا رو میدون بدیم با امید خدا و شناسایی بکنیم گلوگاه ها رو، آسیب شناسی بکنیم ضعف ها رو، اینا رو احصا بکنیم در حوزه‌های مختلف و باور کنیم جوانا رو، میدون بدیم بهشون، ان شاء الله رحمان بیان وسط و کمک بکنن. بحث های دیگه ای هست. ببینید، برای رفع این مشکلات و به اصطلاح آسیب ها، خب تهیه آمار، تهیه برنامه، اینا خیلی مهمه. آمایش سرزمین، اینا مسائلیه که برای زیر ساختا لازم هست. الحمدلله رب العالمین، ما عرض کردم نباید دنبال این باشیم که داشته هامونو به اصطلاح کوچک نشون بدیم و مشکلات رو بزرگ. ما مشکلات رو باید به جای خودش شناسایی بکنیم، در جهت رفعشون تلاش بکنیم.
واقع گرایانه میخواد و... با باشون برخورد بکنیم
و خدمتتون عرض کنم که
موفقیت ها رو هم در کنارش بگیم،
اون کارهایی هم که انجام شده رو خصوصا به نسل جدید خوب منتقل بکنیم.
خیلی ازتون متشکرم آقای محمد مرادی جناب یوهای، خیلی متشکرم که در گفتگو با برنامه قصه‌نما شرکت کردید. خب شنوندگان محترم متشکرم که همراه بودید با برنامه. لطفا اگر نظری داشتید درباره این برنامه به همکارانمون در رابطه با سازمان صدا و سیما تلفن 162 اطلاع بدید. نزدیک 10 شب شد، فرصت ما هم تمام است. شب بر شما خوش، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
شنوندگان عزیز، بدین ترتیب به پایان بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد رسیدیم. از لطف و همراهی همه شما بی نهایت سپاسگزاریم و امیدواریم که حاصل تلاش همکاران خوب ما مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. شب آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. از این لحظه در خدمت شما بزرگوارانیم در بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد تا ساعت 6 بامداد. از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
رادیو اقتصاد پویشی رو آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید. هدف ما از این کار در رادیو اقتصاد حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید در این پویه شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس هاتون رو برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. دقت کنید عکس ها رو همین حالا از طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار _ تولید و شماره 0990-3365-707 برای ما ارسال کنید در رادیو اقتصاد. اگر در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و برای ما عکس‌های خودتون رو در فضای تولیدیتون همراه با محصولات تولیدیتون ارسال کنید، ما در برنامه‌های رادیو اقتصاد به عنوان کارآفرین و تولید کننده با شما گفتگو می‌کنیم، نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، عکس‌های ارسالی شما رو در رادیو نما نمایش می‌دیم، در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد، مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیربط پیگیری می‌کنیم و خاطرات و نحوه راه‌اندازی کسب و کار شما رو از زبان صاحب عکس در برنامه‌های رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همه این اتفاقای خوب زمانی خواهد افتاد که شما در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و عکسی از خودتون به عنوان کارآفرین و تولید کننده در محل تولیدیتون، اعم از خانگی یا کارگاهی، همراه با محصول تولیدیتون برای ما ارسال کنید. راه‌های ارسال @ کار _ تولید یا تلفن 0990-3365-707. شبکه رادیویی اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اقتصاد نافرجام.